تو نابکار هم با این ها هستی؟
مدتیست نیستم، مدتیست آدم کشا، دزدان نابکار.
ابراهیم
سربر من،
بگو سربازان اینها را به زندان ببرند. فردا صبح هر دو را گردن بزنن. گردن بزنن؟
بله گردن بزنن.
خواهر
بماریدش،
بماریدش. دوبیس
سربار من،
دوبیس باید از تو سپاسگزاری کنم. اگر هوشیاری تو نبود شاید این دو نابکار از راهی دیگر وارد می شدند و به مقصود خود می رسیدند.
پسر عمو سپاسگزارم، ولی بگو چطور شده که به طرف ما بازگشتی؟
کاری که تو و سرور ما کردید، بازگرداندن اسیران به خانه هایشان. دیدم که از راه دیگر هم می توان به مردم کمک کرد و مردم را نجات داد. دیدم که راه عشق و دوستی بهتر و انسانی تر از راه کینه توزیست. تو سالار
بله.
به کمک عشق کاری کردی که با خنجر و شمشیر نمی شد.
امیدوارم دوست من، دوستی ما برقرار بمانه.
من در خدمت شما هستم سرور من، همیشه تا زنده ام.
بهترین دوست ما خواهی بود، بهترین دوست.
امیدوارم شایستگی این کار را داشته باشم.
شما شنونده برنامه رویکرد هستید و نمایشی که پخش شد بخش پایانی نمایش عشق بزرگتری هم هست بود. در این بخش یعنی بخش تحلیلی برنامه رویکرد همراه میشیم با کارشناسان تا صحبت‌های نهایی و جمع‌بندی‌شون رو در مورد این نمایش بشنویم. اما قبل از اون عرض ادب و احترام دارم خدمت این عزیزان و از همراهیشون با رویکرد تشکر می‌کنیم. خوش آمدید و صحبتاتون رو می‌شنویم.
سلام، فریال آذری هستم با قسمت آخر از نمایش عشق بزرگتری هم هست در برنامه رویکرد در خدمتتون.
سلام خدمت دوستداران برنامه رویکرد و نمایش های رادیویی. آخرین قسمت نمایش عشق بزرگتری هم هست نوشته سبکتکین سالور رو شنیدیم و بحث خودمون رو درباره این نمایش نامه و ویژگی های اون ادامه میدیم. محسن خیمه‌دوست هستم، منتقد تئاتر. اگر موافق باشید این قسمت رو اختصاص میدیم به ساختار برده‌داری و فضای زیستی اون موقع و همینطور در همین ارتباط روانشناسی و جامعه شناسی شخصیت ها و در کنارش هم بحث صلح و نسبتش با جنگ، که امیدوارم این چند مطلب رو بتونیم در این فرصت باقی مانده با هم دیگه پی بگیریم.
یه چیزی بگم در مورد خود مفهوم بردهداری. بردهداری انواع مختلفی داره و شاید بهتر باشه که حتی توی این مورد ما در مورد اسارتگیری حرف بزنیم، چون چیزی که ماریا باهاش روبروه اسیر غیر مسلمانه که از زنان ارمنه فرزند آندرانیک، و اینجا به نظر من میاد که بابت جنگی که تو منطقه شده به عنوان یک زن به اسارت گرفته شده و نه یک نظام مسالمت آمیز برای خرید و فروش انسان‌ها یا یک همچین چیزی که توی خیلی معامله‌ای که با قبایل بومی برای خریدن آدم‌ها بوده، نه به این معنی نبوده توی این قصه، بلکه آن چیزیه که مثل یک غنیمت جنگی به دست اومده. یک مطلبی رو توی این قضیه بهش اشاره میکنن زمانیه که ماریا به عنوان خدمتکار حالا یا کنیز وارد دربار شده و تصمیم میگیره حاکم وقت که اون رو کنار خودش داشته باشه. بهش میگن که خب وقتی که این کنیز توه، تو اجازه داری که باهاش باشی و این حتی احتیاج به خطبه عقد هم نداره، و این رو دارن به یک باور فرهنگی اسلامی قدیمی ارجاع میدن که کنیزها در اختیار مردهای صاحب خانه بودن. و شخصیت انسانی اونها رو زیر سوال میبره این قضیه و اون رو در واقع یه جوری بهش کالا انگاری میده. توی یه دوره تاریخی که بردهداری مرسوم بوده، در مورد اوایل تاریخ اسلام و پیش از اسلام دارم حرف میزنم، یک امری بوده که وجود داشته بردهداری. خب یعنی کنیز داشتن، غلام داشتن، برده داشتن، بازار برده رواج داشته و اسلام وقتی که با این قضیه مواجه میشه نمیتونسته یک مرتبه بیاییم بگیم که میتونسته این رو براندازه، بلکه باید چیکار میکرده؟ باید این رو اول بپذیره که یه همچین قضیه هست و بعد حالا برای این قضیه که هست یه مواجهه ای داشته باشه. بنابراین شروع میکنه برای این رهایی قانون وضع میکنه و خرید و فروش برده رو، پذیرشش رو، نوع رفتاری که باهاش میشه، یعنی اینکه شما اجازه آزار نداشته باشین به برده ها یا هر چیز دیگه ای رو، اونها رو اول براشون قوانین وضع میکنه و بعد قانون بعدی که براشون وضع میکنه اینه که قوانینی برای آزادی برده میذاره، اونو تحت عنوان ثواب میشماره و سعی میکنه که افراد رو به آزادی اینها تشویق بکنه. این اتفاقی که توی اون نظام اجتماعی که بردگان وجود داشتن میفته. از یه طرف دیگه وقتی شما برده رو آزاد میکنین باید بپذیری که این وارد یک شرایطی میشه که فاقد کار، زندگی، خونه است، مسکنه و به لحاظ معیشتی و اقتصادی دچار بحران میشه. بنابراین اونها رو از تصمیم میگیره که اگر اونها هم هستن صرفاً به عنوان نیروی کار دیده بشن و بهشون شأن و شخصیت اجتماعی داده بشه. این اتفاقیه که من در مورد قوانین اسلام دارم حرف میزنم. یک بحثی هست، هریت بیچرستون کسیه که جزو فعالین بردهداری بوده و سعی میکرده برده های سیاه رو در امریکا آزاد کنه که بعد از اینکه نظام بردهداری در امریکا برافتاد، یه جمله‌ای داره و خیلی جالبه این جملهش. میپرسن ازش که سخت‌ترین بخش آزادسازی یه برده چیه؟ میگه به یه آدم بفهمونی که تو برده نیستی. یعنی این وقتی که شما از اول تولدت بهت این قضیه القا شده که هدف از خلقت تو چی بوده، خلق شدی برای اینکه در خدمت دیگری باشی، اون آدم یا دچار سرخوردگی میشه، یعنی اگر این رو یک بار بیایم آزادش کنیم ممکنه که بیاد به سمت اینکه بخواد انتقام بگیره و امنیت عمومی رو مختل بکنه. از یه طرف دیگه اینه که اصلا نمیتونه این آدم باور کنه که برده نیست. شما باید به اون آدم زمان بدین، یعنی نمیشه یک نفر رو یک بار بعد از اینکه از یک نظام تحقیری سر در آورده بگیم تو از این به بعد آدم متعالی هستی. شما باید اینو یواش یواش بهش حق و حقوق بدی، اصلا داشتن حقوق رو درک کنه، احترام رو درک کنه، شایستگی های خودش رو ببینه، بعد بهش فرصت بدی که بتونه برای خودش درآمد داشته باشه، پول داشته باشه، زندگی داشته باشه، بعد بگی خب حالا آزادش کنین بره. وگرنه که خب چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میگم تا سالیان سال به عنوان یک امر پذیرفته شده در همه جوامع بوده، کمتر یا بیشتر.
این نکته خوبی بود که شما بهش اشاره کردین که یک برده مسئله اصلیش فقط بردهدار و بردهداری نیست، باور به این است که بپذیرد که برده نیست. چون باور به این که برده است براش نوعی طبیعی سازی بردهداری است. ما حتی در دوران مدرن همینو داریم، در جوامعی دموکراسی ظاهرن میاد به لحاظ تکنولوژیک، اما افراد اون جامعه پذیرفتن که باید تحت قیمومیت یک ولی باشن، یک چوپان باید اونها رو هدایت کنه.
ولی رو برد.
بله، حالا یک هادی یا هدایت کننده یا چوپان، در واقع بحث چوپان و رمه است دیگه. خود اونها هم باور دارن که چوپان هستن و اونایی که تحت سلطهشون هستن رمه هستن. اینکه کسی بپذیره رمه نیست و بپذیری که چوپانی حق نداره اون رو هدایت بکنه، در دوران ما مدرن فعلی هم این وجود داره. حالا پرسش اینجاست که آیا
جالبه که چون ماریا خاطره زندگی آزاد رو داشته حتی در فقر، ولی آزادی رو، طعمش رو تجربه کرده، باور به برده بودنش رو نداره.
سوال من هم همین بود، آیا ماریا در این نمایش عشق بزرگتری هم هست از اون جایی که میاد و شروع میکنه به کنش و واکنش با دیگر کاراکترها، آیا ما ماریایی میبینیم که باور خودش به بردهداری رو هم از دست داده؟
اصلا ماریا باور نداشته که برده است. اون شأن انسانی خودش رو باور کرده بوده و اون اتفاق رو محصول شرایط ناپایدار سرزمینش میدیده،
که در واقع این میتونه نشوندنده نگارش درست سبکتکین سالور باشه که نگاه مدرن رو بر این کاراکتر تابانده. اینجاست که میشه گفت این کاراکتر دیگه تیپ نیست، بلکه به کاراکتر تبدیل شده
توی این از اینجای قصه.
بله، و اینکه سبکتکین سالور این روایت رو مدرن کرده.
من قسمت‌های قبلی هم گفتم من معتقدم که سبکتکین سالور نگاهش نسبت به زن از جامعه خودش خیلی جلوتر بود.
بله، ولی اینجا هم دقیقا ما میتونیم ببینیم که هم نقد به برده‌داریست، هم احترام به زن و قدرت تصمیم گیری او برای خروج از ساختارهای برده سازه، که حتی این برده سازی الزاماً معادل برده‌داری نیست، میتونه در دوران فئودالیته هم باشه، حتی میتونه در دوران خود سبکتکین سالور که نوشته، یعنی به قول شما دوران قاجار هم بوده و در واقع روی کردی داره به نقد زن و زنانگی در دوران زیستی خودش، یعنی زمان قاجار.
حتی در دوره های پهلوی سبکتگین سالور تا سال 70 زنده بوده، وارد دوران اسلامی هم میشه دیگه. نگاه به این قضیه که ممکنه حتی رو ساخت مدرن باشه ولی در ژرف ساخت هنوز نگاه های بردوارانه هست، به خصوص که اینها خودشون در یک شرایطی زندگی میکردن که تو خونهشون سه تا کنیز بوده. من فکر میکنم وجود این سه تا کنیز باعث میشده که بتونه این شخصیت رو بنویسه.
یعنی خود سبکتکین سالور با این ساختار هم مواجه بوده،
زندگی کرده.
ولی این نکته جالبیه که چگونه بازتابانده شده زندگی شخصی خودش در روایت تاریخی. و این فضای بردهداری به مثابه یک فضای زیستی یک ویژگی روانشناختی هم به افراد میده. یعنی در اون دوران زیستی بردهداری گویی آدم‌ها صفر و صد زندگی میکردن، یا برده هستند یا نیستند، یا بردهدارند یا بردند.
این کتاب لمعه دمشقیه در مورد شرایط ازدواج وقتی نگارش میکنه یه توضیحی داره، میگه زن یا آزاد است یا بنده. بعد شرایط ازدواج با زن آزاد، با زن بنده یا همون زن برده یا به اسارت گرفته فرق میکرده. یعنی حقوقی رو که یک زن آزاد شاملش میشده بسیار بسیار متفاوت بوده با یک زن بنده. اینو بهش دقت کنیم که حتی توی قوانین شرعی ما همین دوتا حقوقشون متفاوته.
بله، این نکته درستیه. و اینکه این حد وسط نداشتن و در واقع صفر و صد بودن انگار در دوران ما هم وجود داره، یعنی نوع خصلت بازمانده از دوران بردهداری وجود داره که برخی فکر میکنن یا باید محافظه کار باشن و وابسته به قدرت سیاسی، یا باید برانداز باشن و 100% مخالف قدرت سیاسی.
یکی که یادمون باشه در عصر خودمون اینه که ما الان در دوره پست‌کلونیال زندگی میکنیم و بردهداری یک بچه دیگری تحت عنوان بیگاری رو داره به خودش گرفته و نشون داره میده. یعنی من هیچ وقت باور نمی کنم که در طول تاریخ چیزی به اسم بردهداری بر افتاده باشه.
بله درسته. حالا در حتی نظام سرمایه‌داری هم ما می توانیم بردهداری پست مدرن رو هم حتی نشون بدیم. اما حالا اینجا نکته که من داشتم بهش اشاره میکردم فقدان حد وسطه. حد وسطی که در دوران بردهداری برده رو بین 0 و 100 قرار میده، یا برده است یا نیست، یا ارباب یا برده است، و در دوران معاصر هم یا وابسته به قدرت یا 100% ضد قدرته. حالا کسانی که میخوان بین 0 و 100 نباشند، یعنی انسانی باشند که متعادل دست به تصمیم گیری میزنند، اینا همون کسانی هستند که به لحاظ روایتی اگزیستانس دارن. همون مسئلهی که در واقع من پرسیدم در جلسات قبل، آیا زنها و به ویژه کاراکترهای این نمایش از این اگزیستانس به خصوص زنها برخوردار هستند یا نه، که حالا در تحلیلی که داشتیم ماریا از این استعداد برخوردار بود، اما این استعداد در واقع نوعی حد وسط شناسی است. این حد وسط شناسی ما را از روانشناسی بردهداری، حتی بردهداری پست مدرن و مدرن هم نجات میده. این حد وسط شناسی چیه؟ یک نوع تعبیر غلط هم درباره این حد وسط الان وجود داره که به کسانی که میخوان بین 0 و 100 باشن، عده صفت وسط باز یا میان مایه میدن. در واقع میگن کسانی که میخوان بین 0 و 100 باشن، اینها وسط بازن، اینها میان مایه هستن، اینها کاراکتر سخیفی دارن. چه اشتباهی این وسط وجود داره؟ این وسط، اشتباهی که وجود داره این است که وسط به معنای متعادل رو با وسط به معنای هم از توبره خوردن هم از آخر اشتباه گرفتن. کسی که هم از توبره میخوره هم از آخر، یعنی هم با قدرتیان هست هم با کسانی که قدرت اونها رو استعمار میکنه،
اون وقت مفهوم نفاق توش شکل.
بله، و در واقع معادل همون ضرب المثلی میشه که میگن رفیق دزد و شریک قافله. این اون حد وسط خرابه. اما یک موقع است که شما بین افراط و تفریط قرار دارید و اگر نخواهید افراط بکنید و نخواهید تفریط داشته باشید، تنها یک راه عقلانی وجود داره، یک راه متعادل وجود داره، و اون حد وسط، که ارسطو هم عدالت و تعادل رو از همینجا مطرح کرد بین افراط و تفریط. پس این حد وسط متعادل با اون حد وسط سیاسی مخرب که هم شریک دزد و رفیق غافل است فرق داره. خب حالا در اینجا ما اگر بخوایم کاراکترها رو که در زمانه بردهداری هستن تحلیل کنیم و اونها رو 0 و 100 نبینیم، کدامی که از اینها اون حد وسط معقول رو دارن؟ به نظر میرسه یکیش ماریاست و به نظر میرسه ما بقی بین 0 و 100 قرار گرفتن. ساختار بردهداری این نمایش بین 0 و 100 هستند، منهای ماریا از این طرف و مرزبان از اون طرف. نظر شما چیه در این مورد؟
من فکر میکنم که ماریا چون که هم آزادی رو تجربه کرده، هم اسارت رو تجربه کرده و گوهر وجودی خودش رو درک کرده، میتونه این وسط به عنوان میانه‌دار کار کنه و هم درک زندگی درباری رو داره، درک زندگی اشرافی رو داره، هم درک زندگی دشوار رو داره.
اصطلاح خیلی جالبی به کار بردین، میانه‌دار یا میانداری، نکته خیلی و اصطلاح خیلی جالب است.
من فکر میکنم اون چیزی که شما در مورد حد وسط نیکو داشتین میگفتید اصلا میانه‌داری.
بله دقیقاً خودش،
نه نفاق. و به همین دلیل در تکوین شخصیت مرزبان هم مؤثره، یعنی زندگی مرزبان یک نقطه عطف تاریخی داره، تقسیم میشه به قبل از ماریا و بعد از ماریا. قبل از ماریا مرزبان یک شخصیت کاملا جنگجو داشته که فکر میکرده همه چیز از مجرای جنگ میگذره و برای این جنگ باید همه کار بکنه، بیرحمانه به این قضیه نگاه میکرده. بعد از ماریا مرزبان یه دوره اصلا تصمیم میگیره نجنگد و بعد هم به یک تعادلی میرسد که باید جنگید، ولی چون داریم میجنگیم مردم عادی این وسط گناهی ندارن که به اسارت گرفته بشن، که خونه هاشون به آتیش کشیده بشه، که امنیتشون مختل بشه و سطح جدیدی از روابط رو توی جنگ تعریف میکنه که اون رو به روابط دیپلماسی در معنی امروزیش نزدیک میکنه. و من فکر میکنم که باید بپذیریم که البته نه فقط ماریا، حتی من فکر میکنم تا حد زیادی زمانی که داره مرزبان حتی آزاد میشه به کمک ابراهیم، این هم فکری خراسویه و ابراهیم هم به همین سمت مسیر دیپلماتیک میره و بیگدار و آب نزدن رو داریم توش میبینیم. بنابراین من باز اونجا فکر میکنم که اصلا شاید در کاراکتر زنانه این شکلیه که اون رحم و مروت رو به مردان خودشون آموزش میدن، حالا چه پسرشه، چه همسرشه، چه برادرشه، و نگاه زنانه در جنگ اونها رو به سمت دیپلماسی میبره. یک اتفاق دیگری که در این قصه افتاد و من فکر میکنم باید به این هم بپردازیم، تهدید جان ماریاست که در انتهای قصه خدا رحم میکنه بهش و زنده میمونه علارغم ضربه چاقویی که از پسر عموش میخوره. من فکر میکنم حتی اون ضربه چاقو رو اگرچه ماریا از سمت پسر عموش میخورد، ولی پسر عموش ضربه محکمتری میخوره که باعث میشه مغزش سر جاش میاد، به آگاهی و شناخت میرسه و اون انتقام و تنفری که توی دوران اسارت خودش داشته رو کنار میذاره و میتونه اون رو تبدیل بکنه به یک انسان وفادار به اون حقیقتی که بعد ما انتهای قصه میبینیم که به مرزبان پیدا میکنه و از رنجهاش فاصله میگیره و به یک انسان متعالی تبدیلش میکنه. انگار باید به قلب اون ضربه میخورده.
بله، در تایید صحبت‌های شما یه تحلیل انتهایی رو هم من بگم، این است که ما می‌بینیم در نهایت نمایش عشق بزرگتری هم هست، به اینجا می‌رسیم که مرزبان با ماریا ازدواج می‌کنه، کسی که در هنگام اسارت مرزبان آمد و بهش کمک کرد و اون رو آزاد کرد، و کردیویه هم با یکی از سرداران مرزبان ازدواج می‌کنه برای چهارمین بار، و یه بردهدار هم که از سران بردهدار بوده به ماریا علاقمند میشه، علارغم که خودش یک زن بدخلقی داشته و میخواسته از دست اون رها بشه، میاد و سعی میکنه که به ماریا نزدیک بشه، اون رو به دست بیاره.
ببین، ماریا توی قصه اوج زنانگی ها، چون در مورد ظرافت و زیباییش و خاصیت های زنانش هم حرف زده میشه، از طرف دیگه از سیاست و کیاستش هم حرف زده.
بله،
حالا همین الگوی کامل یک زن.
بله، حالا با توجه به همین تأکیداتی که روی کاراکترش داشتیم و این اتفاقی که در انتها میفته، به نظر میرسه که خط دراماتیک داستان از بخش اول تا انتها خود ماریاست و ماریا به عنوان عنصری که در واقع هم وجه اگزیستانس داره، هم حد وسط رو رعایت میکنه، داره به ما میگه که نگرش حد وسط یا اون میانداری داره مسلط میشه بر قدرت. یعنی در واقع ازدواج مرزبان با ماریا پیوند میانداری با قدرت، و از طریق این پیوند ما در واقع یک پیامی رو از این نمایش میشنویم که باید میانداری و حد وسط رو بر جنگ دوگانه قدرت و نظامیگری پذیرفت.
من فکر میکنم که یک چیزی که باید به خود اسم نمایشم رفرنس بدیم و بعد همین بحث رو هم ببندیم اینه که آنچه که باعث میشه مرزبان و بقیه افراد توی این نمایش به تعالی برسن و نگرششون تغییر بکنه، همون مفهوم عشق و دوست داشتن،
و اینکه عشق بزرگتری هم هست که میتواند بعد جنگ دوگانه قدرت و نظامیگری یا جنگ و قدرت پیروز بشه.
تا هفته یه فرصتی دیگر با شما خداحافظی میکنیم. روزگارتون بر وفق مراد.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
Thank you.